سلام، شما شنونده گفتگو با اسماعیل آذر در فصل پنجم کتاب باز هستید.
سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای دکتر اسماعیل آذر، استاد زبان و ادبیات فارسی و مجری و کارشناس برنامه‌های ادبی به کتاب باز خیلی خوش اومدین.
خیلی سپاسگزارم. من هم اجازه بفرمایید که ضمن سلام با هموطنان عزیزم، طبق معنوس و معروف با یک شعری از فریدون مشیری آغاز می‌کنم.
بسیار عالی.
کتاب را که باز می‌کنی، دوبال یک پرنده را گشوده ای. پرنده ای که از زمین تو را به شهرهای دور، تو را به باغهای نور میبرد. زهر کجا که بگذرد، به ارمغانی از خرد، به خانه تو روشنی میآورد. گشوده باد بالهای مهر او که جاودانه بر فراز میپرد، که جاودانه بر فراز میپرد. منم محضر همه شما بینندگان عزیز سلام میکنم. امیدوارم کتاب را به عنوان صمیمیترین دوستتون، به عنوان عزیزترین عزیزتون، مشروط بر اینکه راه خواندن درست باشه، در مسیر زندگی انتخاب کنید. یعنی ما یه سفری داریم، معمولا سفر که میرن از قبل یه تعداد یه ابزاری رو بر میدارن، لاستیک ماشین رو نو میکنن، باد ماشین رو درست میکنن، فلان پتو، فلان مخزن چایی و امثال اینها. من فکر میکنم یکی از ابزارهای جدا ناشدنی از سفر زندگی انسان باید کتاب باشه. حالا من نمیدونم از کجا قرار و شما سخن رو باز میکنید، ولی سعی میکنم در مسیر راه این چند دقیقه که در محضر شما هستیم من راجع به این موضوع صحبت کنم.
ارادتمند. آقای دکتر، چقدر حالا دانشتون که به کنار که درباره‌اش صحبت میکنیم، ولی این حجم و گستره دانش با این صدای زیبا و این بلاغت و فصاحتی که در صحبت کردن دارین، من اصلا چند لحظه ای سحر شده بودم. یعنی خیلی داشتم لذت می بردم از نحوه صحبت کردنتون، خیلی زیبا و تاثیرگذار بود. همینطور که گفتم، شما تحصیلاتتون خب ادبیات فارسی و مطالعاتتون خیلی گسترده است. بخشی از تحصیلات شما ادبیات تطبیقی بوده. ادبیات تطبیقی یعنی چی و کاربردش چیه؟
ببینید، بحث البته مفصله، ولی خیلی کوتاه بگم. در ادبیات تطبیقی جغرافیا باید مختلف باشه. برای مثال ما نمیتونیم مثلا حدیقت الحدیقه صنایع غزنوی را که مشهون است از راهبردهای ابو حامد امام محمد غزالی اینو بررسی کنیم. میشه بررسی کرد، یه سنجگی است. در ادبیات تطبیقی ما دو تا جغرافیای مختلف باید داشته باشیم. برای مثال امرسن، فیلسوف دوره رمانتیسیسم امریکایی، بخشی از آثارش اینها وقتی که اومد سال 1844 شاید احتمالاً به اروپا اومد، این فیلسوف بوستونی مشهور است، سواد فارسی که نداشت، با تفکر حافظ از زبان دیگران آشنا شد. اینها برگشتن یک مکتبی رو بنیاد نهادند به نام ترانسندنتالیسم یا مکتب تعالیگری. پایه های این مکتب بر حافظه. یک کتابی من دارم،
پایه های
این مکتب محکم شده با تفکر حافظ. یک کتابی من دارم به نام، این نمیخوام کتاب خودم معرفی کنم، اینقدر خریدار داره که از اینها دیگه دوره.
چقدر خوب که معرفی کنید اتفاقا.
این کتاب هست حافظ در آن سوی مرزها. من بخشی از شعرهای امرسن را از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم و گفتم علل اصول که اینها را از حافظ گرفته. به این میگن ادبیات تطبیقی. یعنی یه شخصیتی در یه کشوری یه شخصیت دیگری در کشور دیگه تحت تأثیر قرار بده و یکی از اینها خلقی داشته باشن، یه چیزی رو خلق کنن بر اساس داده ها و تفکر دیگری. این یکی از شعبه های ادبیات تطبیق. یکیش توارده. برای مثال شما میتونید پدران شعر انگلیس و ایران رو با هم قیاس کنید. پدر شعر ایران ابو عبدالله رودکی است، پدر شعر انگلیس جفری چاسر هست با مجموع بر... که آثار چیزه کتاب مشهور کنتربریش. خب این دو تارا با هم هیچ ارتباطی نداشتن، نه امرسن ابو عبدالله رودکی رو میشناخته،
چاسر
رودکی رو میشناخته، که خب اینا 300 سال با هم فاصله زمانی دارن، درست؟ ولی در حوزه توارد دو تا پدر دو تا زبان رو وقتی سنجه میکنیم نشون میده که یک، هر دوشون ممدوح بودن، هم دوشون ماده بودن، یعنی ممدوح داشتن، یکی را مد میکردن و کسب درآمد میکردن. دو، برای نمونه وقتی به ساحت مرگ میرسن هر دو زبانشون آب و رنگ فلسفی پیدا میکنه. اینم یه نوعی از ادبیات تطبیقی است در حوزه توارد. یکی دیگرش ترجمه است، که آیا مثلا ترجمه خلقه؟ وقتی شما یه مطلبی را از مثلا زبان فرانسوی یا انگلیسی ترجمه میفرمایید، آیا این متن شما خلقه یا همونه؟ یا اینا بحث داد.
به نظر شما خلقه یا همونه؟
خلق باید باشه، برای اینکه همون نمیتونه باشه. ببینید فرض بفرمایید وقتی گوته حافظ رو میشناسه، از کجا میشناسه؟ از داده های روکرت میشناسه، از 1812 که هردر یه مطالبی از حافظ ترجمه کرد میشناسه، از مطالبی که اشلگل درباره حافظ در آلمان گفته میدونید، ولی مثلا فارسی هم نمیدونسته. خب چجوری میشناسه؟ اینکه خود حافظ، خود گوته از جنس حافظه. ببینید یک پزشک عالی قدر، یک پزشک باسواد وقتی یه متن غربی رو میخونه یه مترجم نمیفهمه، چون اون از همون جنسه میفهمه که اون مقاله علمی چه عناصری درش هست. و به همین دلیل بود که وقتی فهمید حافظ را، یک کتابی رو تدوین کرد به نام غربی شرقی، و خب سه نفرم ترجمه کردن، تا به حال همشون هم خوب بوده، زیبا بوده و قابل استفاده. و تو اون کتاب نوشت ای حافظ آیا میشه؟ ببینید اصلا خودش کنار حافظ نمیذاره، میگه ای حافظ آیا میشه من دربان در میکده‌ای باشم که تو مستیت رو از اون وام گرفتی؟ ای حافظ تو مثل یک کشتی اقیانوس پیمایی و من چون تخت پاره‌ای در پی تو. ببینید گوته یه شخصیتی است که غرب و شرق رو با ادبیات به هم گره زد، ولی وقتی به ساحت حافظ میرسه انقدر خودش را کوتاه میبینه در مقابل حافظ. البته این هم اضافه کنم که گوته به قرآن و به آیین ما مسلمان ها بسیار احترام میگذاشت و حتی یه پارهای از قرآن مجید را تمرین میکرد، از جمله بسم الله الرحمن الرحیم را مثل خود کتابت قرآن نقاشی میکرد، مینوشت. و دوست داشت با من یه موقعی در شبکه یک پیرامون این موضوع صحبت کردم. و شما مثلا میبینید که ترجمه ای که ادامه حرفمون، ادامه ادبیات بله. تطبیقی، اولین باری که سال 1634 یا 43 میلادی اولین باری که آندره دوقیه گلستان سعدی رو ترجمه کرد، این تمام اروپا رو زیر سلطه خودش این اثر آورد. خب این ترجمه، حالا چه اتفاقی افتاد؟ سعدی تو فنلاند رفت، سعدی تو تمام دنیای اون روز جا گرفت، اروپا خیلی سریع شعله تفکر سعدی مشتعل شد و از گرما و نور اون بهره گرفتن.
اتفاقی که چند سال پیش برای مولوی افتاد با ترجمه آثار مولوی، یک بار دیگه یک موجی به اسم رومی،
یه شخصیتی به نام کلمن بارکس، بله. فارسی هم نمیدونید، این اومد ترجمه آلبری که یه ترجمه پیچیده هست برداشت، به حالا خیلیش هم خاطرم هست، برداشت و به زبان انگلیسی روز ترجمه کرد. بیش از 10 میلیون این کتاب فروش رفت. یعنی راسته به اندازه مثلا بودجه کشور بزرگ تو دنیا این کتاب ترجمه درآمد داشت. سالهاست که مثنوی مولوی در کشورهای دنیا خاصه در ایالات متحده امریکا بیشترین فروش رو داره. یعنی ما همه جای دنیا رو تحت تأثیر معنویت و حکمت خودمون قرار دیم. آقای سعد ببینید، اگر فی المثل مناقشه درش نیست، مثلا قطر کشور گاز باشه، اگر مصر کشور شکر باشه، میگه سعدی از شکر از مصر و سعدی از شیراز، اگر مصر سرزمین شکر باشه، ما سرزمین حکمت و معرفت و ادبیات و معنویت هستیم و این بُعد از ابعاد کشور ماست که میتونه همه جای دنیا رو سلطه بذاره بالای سرش و در تحت سلطه خودش قرار بده. همینطور که امروز ادبیات ما سر سفره تمام اروپایی هست. اصلا دوره رومانتیک ها، دوره بهش میگن عصر ویکتوریا، قرن 19 هم، اگر یک دانشمندی، یک ادیبی، یک شاعری از آثار زبان فارسی در کار خودش بهره نمیگرفت، میگفتن این بیسواده، اصلا خواننده نداشت. وقتی که اروپایی ها به شرق رو آوردن، فهمیدن که مروارید درشت در ایرانه، یعنی اون صدفی که این مروارید رو در خودش داره این ایرانه. همه سر این سفره نشستن.
خیلی خیلی صحبتاتون جالب بود، خیلی زیاد. من تا حدی از تأثیر مثلا حافظ یا گستردگی علاقه جهان غرب به اشعار خیام که با واسطه ترجمه اسکات فیتزجرالد شناخته شده بود مطلع بودم، ولی نه تا این حد. خیلی برام جالب بود.
بگم که همون قدر که خیام از همون قدر که ادوارد فیتزجرالد ارزش و بها داره، همون قدر هم خیام. اینها وامدار یکدیگرند. یعنی فیتزجرالد نبود، حوزه گسترش فهم خیامی در دنیا وجود
نداشت. و فیتزجرالد همون خالق بوده دوباره.
آره، یعنی آقای سعد یه شخصیتی به نام پروفسور کاول یه متنی میفرسته برای همین ادوارد بران. حالا شما خودتون سر صحبتو باز کردین،
چقدر لطف میکنین که بازش کنین.
و میگه که اینو ترجمه کن، این کار توه. ادوارد بران اون زمان کما بیش یک مدارسی درست میشد در اروپا و این کار سیلوستر دوساسی ایجاد کرد، مدارس شرقی، مدارس السنه شرقی که زبانهای عربی و عبری و ترکی و فارسی در اونجا تدریس میشد. اینا میرفتن تو این مدارس که بعد که دکان، من همیشه میگم دکان هند شرقی برای استعمار اون سرزمین در هند درست شد و زبان اونجا هم خرد کرده در اختیار خودش گرفت انگلیس، از همون روزگار چه در انگلیس چه در فرانسه این مدارس شروع به کار کرد و زبان فارسی رو اینا رفتن تو اون مدارس یاد گرفتن. یک روزگاری همین پروفسور فیتزجرالد یه نامه نوشت به همسر کاول، گفت یادت میاد یک روزی تو یه کتابی رو به من دادی، سفارش کردی که اینو ترجمه بکنم. کارو کردم، ولی من امروز یه گوهری پیدا کردم و کار تو هست. به همسر کاول پیشنهاد بکنید که تو شوهرت رو وادار بکن روی این کتاب کار بکنه. و اون کتاب همون مثنوی معنوی ما ایرانی ها بوده. شما اسم این دوتا رو بردید، منم تاریخچه‌شو برات.
خیلی خیلی ممنونم. پس این که توی دنیا گفتین که یه اتفاقی حتی ممکنه با چند قرن فاصله بیفته و شباهت‌هایی داشته باشه، این که ما می‌بینیم ادبیات کلاسیک غرب، حالا اگه بگیم با ایلیاد و اودیسه شروع میشه از هومر و یه داستان حماسیه و ما هم اینجا شاهنامه رو داریم، دوباره یک داستان حماسی، اینا در بخش ادبیات.
اینا اگه میخواین راجع به حماسه صحبت بکنید، بعد برگردید به ماجرای گیلگمش، یعنی اولین حماسه سومری که در عالم بود و بعدم یه نگاهی دور بعد به حماسه های بزرگ داشته باشیم، مثل مثلا حماسه همین که شما فرمودید، بعدهاش البته قبل از حماسه ایلیاد و اودیسه ما مهابهاراتا داریم، رامایانا را داریم، نیبلونگن قوم جرمن را داریم،
انئید هست،
عرض به حضور شما شانسون دوران فرانسوی هست، ولی از نظر ادبی سخن شما صدق داره، همونیست که در ادبیات انگلیس تأثیر گذاشت. ببینید یه مشت تأثیرهایی که ادبیات به اصطلاح غرب گرفت، شما بعد یه مرتبه اینجا وارد ایتالیا بشیم و از آغاز رنسانس حرف بزنیم و شخصیت هایی مثل فرانچسکو پترارک، مثل الیگری دانته، مثل جوان بوکاچیو، اینها بودن که یه ساختاری درست کردن برای زبان در روزگار رنسانس.
کتاب های دکامرون و کمدی الهی،
بله کمدی الهی که الهی رو هم بعد 300 سال خود ایتالیایی ها بهش اضافه کردن برای اینکه
الهی نداشت،
بعد شد کمدی و دو دیوینو، این دیوینو رو خودشون بعد از 300 اسمش بود کمدی،
بهشت، دوزخ و برزخ، این بله. سگانه اسم کلیش کمدی بله. بود.
حالا ما از کتاب حرف میزنیم، بله. بذارید که من سخنم رو از دانته با کتاب آغاز
کنم. بله.
دانته یه بچه دهاتی بود به قول ما اصفهانی‌ها، یه روستازاده بود، یه روستایی بود به نام توسکانا. این روستازاده، این دهقانزاده کتابی نوشت، همین کتاب کمدی را نوشت و بعدها این کتاب چنان تأثیری بر قوم ایتالیایی گذاشت که امروز زبان ایتالیایی زبان همون دهکده توسکانی هست به خاطر جذابیت گفتار دانته. و یادمون باشه که دانته همین کتاب را، من در کتاب ادبیات ایران در ادبیات جهان یه بخشیش را به دانته تخصیص دادم، درسته در قرن 19 هم نیست، ولی نمیدونم به دلم افتاده بود که این دانته را بنویسم. این کتاب عظیم را تحت تأثیر ارداوی رافنامه زرتشتی و معراج نامه حضرت پیامبر صلوات الله علیه نوشت. بیننده شما خواهد پرسید آخه اون در اون زمان چطوری با اینها آشنا بود؟ سفیر اسپانیا در ایران در یک سخنی ابراز میکنه که تقریبا یک قرن قبل از دانته ترجمه این دو اثر از جمله ارداوی رافنامه زرتشتی در فلان کتابخانه در اسپانیا بوده است و دانته نامجو و دنبال نام نمی شده از این دو اثر
غافل باشه.
و در همین کتاب من جدول درست کردم، عبارتهایی که توی ارداوی رافنامه یا توی معراج نامه حضرت پیامبر صلوات الله علیه هست اینها رو نوشتم و حرفای دانته را. البته این اشاره را بکنم که دانته در زمینه مسلمان ها و آیین اسلام غلط هایی را به او تحمیل کردن یا اون غلط فهمیده در یه مسائل خاصی که جای بحثش اینجا.
آقای دکتر واقعا احساس میکنم شما ده ها بار دیگه باید مهمان کتاب باز باشین، اینقدر صحبت هایی که دارین میکنین جدید، بکر، جذاب، راهگشا، روشنگره که میگم خواهش میکنم بارها و بارها و بارها تشریف
بیارید. افتخار منه. این اولا برنامه شما برنامه است که نیاز هست. من باید تبریک بگم به مدیرانی که این برنامه رو حفظ کردن، برای اینکه همچین برنامه نیست دیگه، یعنی برنامه‌ای که شخصیت رو میاره راجع به کتاب صحبت میکنه، همین حضور این برنامه دلگرم کننده است. یعنی سراغ چیزی رفتین شما که نیاز امروز انسانه. من بزنین یه نکته رو بگم، متعدرم میخواست چند جلسه من مدرنیته رو برای مردم پیشینش رو میگفتن که این کجا اومده و چه منافعی داشته برای ما.
من خیلی دارم میخواد که چون کامل میخوام بگین، به خصوص که سوال ذهنی خودم هم هست، میشه خواهش کنم در بخش بعد بفرمایید که
ببینید. ولی اینا من یه کلیت رو، من امیدوارم بتونم پنج جلسه کار داره. ما باید از رنسانس آغاز بکنیم تا برسیم به دنیای صنعتی، یعنی سال 1750 تا 1850 میلادی که دنیا صنعتی.
بی‌نظیر آقای دکتر.
ببینید من فقط یه واژه میگم، این چهار دوره‌ای که گذشت با مدرنیته، مدرنیته رو ما باش اختلافی نداریم، مدرنیته رو دو شاخه میکنیم، شاخه علمیش مثل در مسئله ریاضیات، در مسئله طب، در مسائلی که مربوط به سلامت انسان و راحتی اینا پذیرشه، اینا یه بودی رو در نظر گرفتن به نام اومانیزم، اومانیزم که اومدن رابطه انسان رو با آسمان قطع کردن. یعنی حالا بذارید که بریم یه تنفسی داشته باشیم و من قطع شدن این رابطه و خسارت و خسرانی که به وجود آورد رو اندکی برای شما به سخن
من پیشا پیش بگم که متاسفم که وقت برنامه‌مون کمه و قول بگیرم ازتون که لطفاً باز هم به کتاب بازگردید.
انشالله.
چای میدین یا دمنوش؟
من فرق نمی کنه، گلومون رو تر بکنه، هم تراوتی به ما بدید هم به گلوی ما تر
بله چشم. دکتر فرمودیم که یه نکته میخواین بگین که من خواهش کردم چایی یا دمنوش بخوریم و بعد و بعدش هم گفتین میخواین درباره اومانیسم هم صحبت کنیم.
بله، من برای اینکه میگن ادخال شادی در قلب مؤمن، من یه خاطره خیلی کوتاه براتون از این چای بگم.
بله.
یکی از شاعران اصفهان نام نمبریم روی در نقاب خواب کشیده، روی در نقاب خاک کشیده است، بچه هاش می بردنش به کشور فرانسه خیلی سالهای دور که بیماری قند داشت معالجه بکنن. یکی از این کارکنان هواپیما خارجی بوده، میاد و بهش میگه که تی اور کافی، چای میخوای یا قهوه میخوای؟ قد میفهمیده، میگه تی. وقتی براش میریزه اونجا نصفه های استکان که میریزه میگه کافیه. طرف فکر میکنه این داره سر به سرش میذاره، میگه چای نمیخوام، کافی میخوام.
بله بله.
میگیره قیز میکنه، با ناراحتی میگیره از دستش رو میبره. پشت شیشه هواپیما شعر کرده بود که دلدار به من گفت که تی یا کافی، گفتم که تی، چوریخت گفتم کافی، پنداشت که من قهوه از او خواستم، پس قسمت من نه تی شد و نه کافی.
بسیارم.
حالا الحمدلله قسمت ما یه چای شد. ببخشید.
اراده.
بله جان، همه روز از لگدکوب خیال عرض کردم یه موضوعی متولد شد و نطفش بسته شد در این مدرنیته به نام اومانیزم. اومانیزم کاری که میکرد در یک جمله اومد این رابطه یه انسانها را با آسمان کمرنگ کرد، قطع کرد و این خسران را برای بشر خلق کرد. این تو نیمه تاریک مدرنیته است که برای شما گفتم. به قول مولوی، جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. این راه را از انسان از آدم برید. ببینید سروش جان، ما با محدودیت بیمار میشیم. شما ببینید هر کسی خلاف میکنه محدودش میکنن. زندان یعنی محدودیت، یعنی تو این اتاق باید باشی. شما را اگر در بهترین قصرهای عالم قرار بدن یه مدتی که طول میکشه تاب نمیاری بمونی، خواهی بری بیرون بشکنی. انسان را محدودیت از پا در میاره. بسیاری از بیماری ها محصول همین تفکره. مولانا جلال الدین بلخی کاری که کرد اومد و انسان محدود را زمینه و پیوند نامحدود کرد.
چطوری؟
انسان را ببینید، خداوند محدود است یا نامحدود؟
نامحدود.
انسان را مضافون الیه خدا قرار داد، گفت قصه در اون دل بود که از هوس او توهیست، غم همه اونجا رو بد کن بوت ایار نیست. هر جایی که هر وقت شما غمناک شدین بدونید گفت دلم خانه مهر یار است و بس، از اون می نگنجد در اون کینه کرد. کسانی که در دلشون کینه هست، کسانی که در دلشون بدی هست، ظلم هست، اینها خدا را راندند از قلب خودشون. یک کسی به حضرت امام علی رسید و گفت علیه السلام، سلطان عاشقان، امیر مؤمنان، حضرت امام علی علیه السلام رسید و پرسید تو چه شد که علی شدی؟ گفت قعد تو علا باب قلبی، نشستم در خانه قلبم و هیچ کس رو جز خدا در اون راه ندادم. ببینید این یک ضرورت برای انسان، ما نیاز داریم که بشکنیم محدوده را، و این محدوده را مولوی شکست. و اینکه امروز در این قرن علا با این اتفاقهای صنعتی که صنعت بر انسان غالب شده است، میبینید که سفره مولوی سراسر دنیا بازه و مردم ازش بهره میگیرن و نیاز دارن. چرا؟ برای اینکه انسان رو زمینه خدا کرد، برای اینکه انسان رو وابسته به خدا کرد، خدا رو دمید در انسان یک بار دیگه.
چقدر زیبا، چقدر خوب گفتین، چقدر خوب در واقع خط و ربط ها رو نشون دادین. خیلی ممنونم. برای یه علاقه مندی که میخواد با ادبیات کلاسیک ایران آشنا بشه، شما چه سیر مطالعاتی پیشنهاد میکنی؟
ببینید ادبیات کلاسیک ما یا ادبیات کهن ما باید کسی که میخواد دست خالیه و میخواد آغاز بکنه کتاب خواندن را، به نظر من معیار گلستان سعدی است. چرا؟ ببینید من وقتی ششم ابتدایی در مدرسه بودم، کتاب درسی ما گلستان بود. به تدریج ادبیات و دانش ما افت کرده، رسیده حالا دوره فوق لیسانس میخونیم، دوره لیسانس میخونیم. این گلستان سعدی یک کتابی است که به نظر من روابط انسانها رو با هم میزان میکنه و به ما خیلی درس ها میده. روزگار قدیم که تصویر نبود، تلویزیون نبود، شبچره ما در خانه سخنان مادر بود. چون مادر من هم بالاخره درس خونده دارالفنون بود، شبها می نشست گلستان می خوند برای ما. تموم می شد کلیله و دمنه رو می خوند، حکمت حکیم طوس رو می خوند، شاهنامه رو می خوند و اینها انباشته شد در ذهن ما و بعد هر کجا خواستیم بریم و کاری بکنیم دیدیم با این حکمت‌های الهی مواجه می شود.
برای یک در واقع بچه ششم دبستان سخت نیست یه بخشایی از گلستان؟
ببینید پدر و مادرها اونقدر باید مجهز باشن اگر فرزندانشون رو دوست دارن که اونها جایی بنشینن که بتونن اینا رو برای بچه‌ها حکایت بکنن، بخونن در خانه. خانه‌ای درش کتاب رشد میکنه که اهالی خانه اهل کتاب باشن. هیچ وقت ما نمیگیم یه بچه کوچک بازی نکنه، هیچگاه نمیگیم تلویزیون تماشا نکنه. ما ها برای بچه هامون برنامه نداریم. برنامه ها مکول شده است به درس هایی که در آموزش پرورش میدن و متاسفانه اینها باید بازنگری بشه، یعنی درس های آموزش پرورش حتما باید بازنگری باشه. انباشت هایی بی خود در ذهن بچه ها که میخونن، رنج میبرن، قهر میکنن با کتاب و بعدم به هیچ کارشون در زندگیشون نمیاد. بچه ها به نظر من از همون کودکی که دارن بالغ میشن باید با حرفه با فن آشنا بشن. اون که اهل کتابه بره دنبال، یعنی اهل تحقیق و دانشگاه و در این مسیر خودشون راه خودشون را پیدا میکنن. بنابراین بچه 6 ساله آری، یه گروهی هم هستن که کتاب برای بچه ها می نویسن. در دنیا اینطور نیست که شما به قول مولوی گفت چون سر و کار تو با کودک فتاد، بس زبان کودکی باید گشاد. کسانی که برای کودکان کتاب می نویسن، این نظر شخصی من هست. ببینید ما یه وقت از کودکان می نویسیم، یه وقت برای کودکان می نویسیم. کتاب ها را بیشتر برای کودکان نوشتن. مثلا ما ادب الصغیر و ادب الکبیر ابن مقفع رو داریم دیگه، اولین کتاب هایی که برای کودکان نوشته شده این کتاب ها هست. ولی اینها برای کودک نوشتن. ما باید از کودک بنویسیم. وقتی از کودک میخواید بنویسید، شما باید روانشناسی کودک را بدانید، باید علم این کار را بدانید. اینکه برداریم ما کلمات را ساده بکنیم خیلی هم خوبه، ولی هنوز دردی را از بچه ها درمان نمیکنه، چون ما نمیدونیم اون دنبال چی داره میگرده. ولی علم روانشناسی کودک به ما این را میگه، بر اساس اون شما میتونید تدوین داشته باشید.
بسیار عالی. برنامه بسیار دیدنی و خاص مشاعره چرا دیگه ادامه پیدا نکرد؟ خیلی خوب بود که یه برنامه درباره شعر بود، علاقمندان میمدن طبع آزمایی میکردن در قالب یک مسابقه، یک تلاشی میشد برای اینکه شعر بیشتری حفظ باشن. و اصلا فایده شعر حفظ کردن چیه؟
هر دوشا براتون به اختصار خواهم گفت. اول که مشاعره، خب این برنامه‌ای که درست شد و این مشکلی که در جامعه جهانی به وجود اومد برای همین ابتلا به ویروس خاص، این یک کمی دوری افکند، دوری ایجاد جدایی کرد. امروز که داریم این برنامه رو ضبط می‌کنیم، شاید 3 روز یا 4 روز پیش خیلی محبت کردن ریاست محترم سازمان و تأکید فراوان بر این برنامه داشتن، مثل حضرت عالی که شما می‌فرمایید. ایشون گفتن حتما و به همه مدیران سفارش کردن که این کار زبان فارسی خاص در مشاعره حتما. و دلیل یک کمی جدایی پیدا شدن، دلیلش همین جدایی هاست که چون جمعیت میاد. حالا با راه‌ها و توشه‌های خاص این کار داریم میکنیم. دو، این که ببینید شما وقتی که بگید که چو استاده ای دست افتاده گیر، این اگه بدونید، وقتی که بدونید که هرچه طلب میکنی از هیچ کن، غیر ز دلخواه تو آگاه نی، زان که دلی را به دلی راه نی، همه چیز ما درونه.
چقدر زیبا بود.
ببین اینا کم کم، اینایی که شما در ذهنت پروروندی و در سطح آوردی، به تدریج نفوذ میکنه. اگر بارون بیاد تو خونه شما و بگیره فضای حیات شما رو، که فوری سقف نمیاد پایین، که این باران نفوذ میکنه آرام آرام، همه جا که تر شد سقف فرو میریزه. این عکسشه. همه جا که این رفت، این سقف نوین رو ذهن ساخته میشه. این هم پاسخه سوال دیگر شما. ولی من امروز یه ما چقدر وقت داریم سروش جان؟
متاسفانه کم.
خب هیچی، پس من می‌خواستم یه یادگاری از خودم باقی بگذارم و یه بحثی رو شروع بکنم که واقعا اگر کسی بشینه و این فصل رو، میدونید مردم ما مردم چی بگم، عزتمندی هستن، مردم بزرگی هستن، تاریخ این رو نشان داده. روزگار طوری شده که گاهی مفارقت بین خواندن کتاب و آدم ها انداخت.
من میخوام خواهش کنم این بحث رو لطفا بگید. ما یه بخشی داریم که سردیس یکی از بزرگان ادب فارسی رو تقدیم مهمان میکنیم. اگر اجازه بدید ما سردیس رو بعد از برنامه تقدیم حضورتون میکنیم و به جای شما این بحث رو به عنوان حسن ختام برنامه مطرح کنید.
من یه آگاهی جزئی میدم، ولی خداوند هم به شما هم به اون کسی که این برنامه زیبا رو داره تهیه میکنه و دوستانی که اینجا دارن زحمت کشن، همه رو عمر قرین با سلامتی بده که فرصتی باشه بیام سفره این بحث رو پهن بکنم.
بله.
سفره یک کتابخانی که چه دردهایی رو در امروز کتاب از ما جدا میکنه، چه پزشک
و تازه اون مدرنیسم هم گفتین تو 5 جلسه میخواین بگید.
حتما. ببینید یه مصرعی داره حافظ، مثلا نمیخوام غزلش رو بخونم چون فرصتی نیست. اگر کسی مفهوم این مصرع رو در بیابه، میتونه که زندگیش دگرگون بشه. ما که نمیتونیم، حالا وقتی میگیم دگرگون، این زندگی که اینجوریست اینجوری بشه، یکی که اینجوریست این شکل رو بگیره، ولی میتونه نگاه انسانها رو تغییر بده. چون اصلا این عالم زایده تغییره، به قول حافظ این کارخانه ایست که تغییر میکنن. کارم زمنن یعنی جنگ، یعنی تو اگه بخوای زندگی بکنی باید با سختی ها بجنگی. کارخانه یعنی خانه که محل نزاع و جنگه، نه نزاع سیاه و بد. تلاش، این تلاش اینجا کاره. تو فردوسی هم از کنون کار پیش آمدد، سخت باش به هر سوی پیراهن بخت باش، یعنی جنگ پیش اومده، کار. این مصرع حافظه که آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. آقای صحت، بیگانه یعنی آنچه بیرون ماست، ماشین، این هایی که چشم همه جوانای ما دنبالشه، یعنی بیرون از ماست. خیش یعنی وجود خود آدم. من با این روایت مولوی میبندم سخن خودم رو، یعنی به فرجام میکشم.
این مصرع رو آقای دکتر من بارها و بارها و بارها شنیده بودم، ولی با این مقدمه و مؤخره‌ای که گفتید و تأکیدی که روش گذاشتید، انگار تازه برای اولین بار بود که میشنیدم.
من امیدوارم توی یه برنامه شرکت بکنم و برای شما اینو تفسیر بکنم، به روز تفسیر بکنم و بگم که این چگونه میتونه درهای بسته ذهن انسان را باز بکنه و قانع بکنم بیننده را که این کار را بکنه. توجه کردید؟ گفت خواب دید یه بیچاره، یه آدم فقیری شب سروشی را خواب دید، گفت من بیچارم، این نشانی گنج را به من بگو. گفت فردا میری تیر را میذاری در چله کمان، در اون مزرعه خودت میذاری و رها میکنی، هر جا افتاد گنج اونجاست. رفت و تیر را کشید و کشید، هر جا افتاد خودش و دامادش هم برد و زن و بچهش هم بردن و کندند و اینا، دیدن گنج، خبری نیست. دوباره شب بعد سروش رو به خواب دید، یعنی یه فرشته ای رو به خواب دید. سروش یعنی فرشته سارسا در اصل واژه. دوباره گفت من بیچارم، هفت سر عائله دارم، این نشانی گنج رو بگو. گفتش که کجا رها کردی؟ گفت فلانجا. گفت این دفعه برو فلانجا تو مزرعه، تیر رو در چله کمان بذار و رها کن، هر جا افتاد گنج اونجا. دوباره رفتن کندن، دیدن گنج نیست. شب سوم میگریست برای سروش، گفت چرا گنج به من نمیگی که جاش کجاست، من از این فلاکت و فقر و فاق نجات پیدا کنم. گفت تو چه کردی؟ گفت من تیر رو در چله کمان نهادم و با تمام قدرتم کشیدم و رها کردم. گفت من چی بهت گفتم؟ گفتی بذار تو چله کمان و رها کن. تو چرا کشیدی؟ تو بعد تیر میذاشی تو چله کمان رها میکردی، این تیر جلو پای خودت میافتاد، گنج خودت تو هستی، تو بیرون داری دنبال این گنج میگردی. تمام فقر بشر همینه که گنج خود فطرت الله التي فطر الناس علیها، در قرآن مجید هم هست که این گنج فطرت در وجود ما گذشته و ما با این گنج بیگانه ای. کجا میخواییم سعادتمون رو پیدا کنیم؟ بیرون از خودمون. این پریشانی ها، این گرفتاری ها، این درهمی های ذهن محصول این اندیشه است. منتها این به این سخن به فرجام
نرسید،
نمیرسید.
آقای دکتر، من حتی قطرم در مقابل دریای دانش شما نیستم، ولی دو بیت هم هست که من خیلی دوست دارم در تایید فرمایشتون، اجازه میدین بخونم؟ میگه که ای در طلب گره گشایی مرده، در وصل بزاده از جدایی مرده، ای در لب بحر تشنه در خواب شده، ای بر سر گنج و از گدایی مرده.
خیلی همینه، اونم تفسیر حرف من و شما بلد. به زیباتر و قشنگتر و با ملاحت‌تر قرائت فرمود.
خیلی خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که قرار باز هم در خدمت شما باشیم. واقعا این یک مقدمه بود، هنوز همه حرفا مونده. خیلی خیلی سپاسگزار و ممنونم از تشریف.
من هم از شما و همه کسانی که ما رو میبینند سپاسگزاری میکنم. و میگفتن چرا نمیگی بدرود درود؟ گفتم وقتی میگیم سلام، پشت این سلام یه فرهنگی، وقتی میگیم خداحافظ، یه فرهنگ پشتش. خداحافظ.